بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای لباس شخصی در مسجد دانشگاه شریف به مهدی کروبی حمله کردند. ژنرال پترایس از احتمال تشدید جنگ افغانستان در ماه‌های آینده خبر داد. و دولت فرانسه از تصمیم شرکت نفتی توتال در تحریم ایران استقبال کرد. با درود فراوان و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، در این بامداد چهارشنبه من حسین قویمی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهیم. بر پایه گزارش ها هوای امروز در تهران کمی گرم تر از دیروز خواهد بود و خورشید خانم دمای پایتخت رو از 20 به 39 درجه می رسونه. به هر حال آرزو دارم در این روز ساعتی دلپذیر در پیش داشته باشید. ابتدا مثل هر مجله صبحگاهی مسئول خبر امروز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. آقای میردامادی
صبح شما بخیر. مهدی کروبی یکی از رهبران مخالف دولت بعد از ظهر سه‌شنبه در مسجد دانشگاه شریف مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفت. به گزارش سهام نیوز آقای کروبی در هنگام ورود با فریاد افرادی روبرو شد که علیه او شعار می دادند، اما وی برای جلوگیری از برهم خوردن مجلس ختم پدر محمد رضا عارف معاون اول محمد خاتمی در دوران اصلاحات از مسجد خارج شد. مهدی کروبی پس از این رویداد با بیان اینکه حاکمیت صدها شعبان بیمخ تربیت کرده است، از نقش نیروهای بسیج در کشتار مردم، کتک زدن شهروندان، برخورد با دانشگاهیان و تقلب در رأی‌گیری ها انتقاد کرد. ژنرال دیوید پترایس، فرمانده جدید نیروهای آمریکا در افغانستان، از احتمال تشدید جنگ در ماه‌های آینده خبر داد. ژنرال پترایس که در جلسه کمیته نظامی سنای آمریکا سخن می گفت، وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار حساس خواند و ستیزجویان افغان به خصوص در نواحی جنوب آن کشور را دارای انعطاف پذیری و اعتماد به نفس بالا توصیف کرد. وی در ادامه اظهارات خود گفت:
My sense is that the tough fighting will continue. Indeed, it may get more intense in the next few months.
به اعتقاد من جنگ به طور جدی ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع شاید در چند ماه آینده تشدید هم بشود. با از بین بردن پناهگاه‌های امن دشمن و کاهش آزادی عمل آنها، ستیزجویان جنگ را شدت خواهند بخشید. قرار است تا آخر هفته جاری سنای آمریکا موضوع انتصاب فرماندهی جدید نیروهای آمریکا در افغانستان را به رأی بگذارد. انتظار می‌رود ژنرال پترایس بتواند رأی اعتماد سنا را از آن خود کند. دولت فرانسه از تصمیم شرکت نفتی توتال برای تحریم ایران استقبال کرد و آن را نشانه‌ای از انزوای بیشتر تهران دانست. شرکت نفتی توتال پس از تصویب تحریم‌های جدید در شورای امنیت سازمان ملل و تشدید تحریم‌ها از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که ارسال فراورده‌های نفتی از جمله به ایران را متوقف کرده است. در همین حال فرید آمری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در واکنش به خبر تحریم شرکت توتال گفت اتکای ایران به بنزین وارداتی کاسته شده و هیچ گونه مشکلی در زمینه تولید و یا واردات بنزین وجود ندارد. به رغم اینکه ایران پنجمین تولید کننده نفت در جهان است، اما به دلیل نداشتن ظرفیت پالایشی متناسب با مصرف در حدود 40% بنزین مصرفی خود را وارد می کند. ایالات متحده پیشنهاد کمک کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای نشت نفت و پاکسازی نفتی آبهای خلیج مکزیک را می‌پذیرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مجموع از جانب 27 کشور پیشنهاد کمک دریافت کرده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر اظهاراتی دال بر آمادگی برای مهار نشت نفت در خلیج مکزیک ابراز داشته بودند، اما نام ایران در فهرست کشورهای پیشنهاد دهنده کمک که وزارت خارجه آمریکا در وبسایت خود منتشر کرده به چشم نمی‌خورد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، در اینجا نگاهی می‌اندازیم به آنچه که در مجله صبحگاهی می‌شنوید. وزیر خارجه روسیه میگوید گفتگوها با دولت تهران به شرطی انجام خواهد شد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح 20% متوقف سازد. هیچ دلیلی برای اعتماد به دولت جمهوری اسلامی وجود ندارد. این گفته دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا است. از طرف دیگر آقای احمدی نژاد گفته که برای ادب کردن غربی ها 2 ماه دیگر آنها را منتظر خواهد گذاشت. چشمانداز اقتصاد جهانی چندان درخشان به نظر نمی رسد. در گفتار اقتصادی امروز به وضع بازار و ارز و سهام هم نگاه می کنیم. و همچنین روزنامه های صبح ایران را هم با یکدیگر ورق می زنیم. 12 سال از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی می گذرد و اینک از غرب آسیا 2 تیم در این بازی ها حضور دارند. گزارشی هم در این زمینه می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان دیدار خود از اسرائیل از پیشنهاد تازه 3 کشور روسیه، فرانسه و آمریکا خبر داد و اعلام کرد گفتگوها با ایران برای مبادله سوخت اتمی با این شرط پی گرفته خواهد شد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% را متوقف کند. در گفتگو با مجید محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد این پیشنهاد جدید، آن هم پس از تصویب تحریم‌های تازه، به چه معناست؟
گفته آقای لاوروف به نظر من نقطه شروعی است برای دور تازه‌ای از مذاکرات. غربی‌ها به دنبال این هستند که پس از تصویب قطعنامه 4 در شورای امنیت مذاکرات رو با جمهوری اسلامی آغاز کنند و ببینن که آیا راهی پیدا می‌کنن برای اینکه از این بن‌بستی که به وجود اومده بیرون بیان.
آقای محمدی، در همین حال خبرهایی به گوش میرسه که آمریکا از اتحادیه اروپا درخواست کرده که اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه خودش رو هم اجرایی بکنه. از اون طرف صحبت‌های تندی هم از طرف ایران به گوش میرسه. مثلا آقای احمدی نژاد سخن از عقب کردن کشورهایی میگه که به قطعنامه تحریمی رأی دادن. در این میان کدوم سخنان رو باید باور کرد؟ تمایل به مذاکره یا تمایل به درگیری؟
به نظر من معمولا جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه ها 1-2 هفته رو صرف میکنه برای دادن جایزه به خود، انکار، انتقاد، تهدید، نوعی تخلیه روانی در واقع انجام میشه. پس از این تخلیه روانی زمینه ها فراهم میشه برای دیپلماسی و مذاکره. اما در طرف غربی ها معمولا تحریم ها بخشی از دیپلماسی است. یعنی اگر ما 3 اصل مهم رو برای دیپلماسی در نظر بگیریم که چند جانبگی بودنش هست، تداوم و استمرارش هست و انعطاف در روش هاست برای رسیدن به یک هدف، همواره تحریم ها رو باید به عنوان یک نقطه فشار در نظر گرفت برای اینکه طرف مقابل رو برگردون به میز مذاکره از موضع بالاتر. بنابراین اون چه که از صحبت های آقای لاوروف برمیاد این است که مذاکرات دوباره قراره که بر روی غلتک بیفته و طرف ایرانی هم سیگنال هایی داره میده که روشن میکنه که این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. هم صحبت آقای احمدی نژاد که گفتن ما 2 ماه برای ادب کردن غربی ها فعلا دست نگه میداریم، معنیش این است که ما به زودی به میز مذاکرات برخواهیم گشت. و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سخنگوی وزارت خارجه هر دو اعلام کردند که اگر سوخت راکتور اتمی تهران، راکتور تحقیقاتی تأمین بشه، حداقل در این مقطع غنی‌سازی 20% رو متوقف میکنن.
آقای محمدی، پس آنچه از زبان آقای لاوروف شنیده میشه به معنای نقض تحریم ها نیست و به قول شما ادامه همون دیپلماسی است؟
نقض تحریم ها نیست. به طور جد من معتقد هستم که تحریم ها رو دنبال خواهند کرد. خبرهایی هم که از منطقه به گوش میرسه در دبی و در دیگر کشورها نمایانگر این هست که غربی ها جدی هستند در پیگیری تحریم ها و اصولا برای اینکه ایران رو برگردونن به میز مذاکره از موضعی بالاتر باید این تحریم ها رو در این مقطع اعمال کنند. اما این تحریم ها همواره در کنار گفتگو و در کنار مذاکره قرار خواهد داشت.
آقای محمدی، بنابراین از گفته های شما می شود چون این تعبیری رو داشت که پس از قطعنامه دور چهارم تحریم ها شرایط عوض شده و سطح مذاکرات و گفتگوها از نو باید تعریف بشه؟
شرایط به نظر من برای غربی ها چندان عوض نشده، برای ایران عوض شده، چون تحت فشار بیشتری قرار گرفته. غربی ها همواره موضعشون این بوده است که باید مذاکرات رو ادامه داد و در کنار مذاکره باید فشارها رو افزایش داد. رفتاری رو که غربی ها با عراق انجام دادن اگر به یاد بیاریم، حدود 15 تا قطعنامه علیه عراق صادر شد. این مسیر در مورد ایران هم به همین ترتیب قطعنامه پشت قطعنامه صادر خواهد شد. در صورتی این مسیر متوقف میشه که ایرانی ها جای مصالحه و جای نوعی توافق رو باز بگذارند.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد در باره مسئله هسته‌ای ایران. از سوی دیگر دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به این که هیچ دلیلی برای اعتماد به دولت جمهوری اسلامی وجود ندارد گفت که بعید است ایران حتی با وجود افزایش تحریم‌ها از تلاش برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای دست بردارد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت تهران آماده مذاکره درباره موضوع هسته‌ای است، اما برای ادب کردن غربی‌ها تا دو ماه دیگر مذاکره نمی‌کند. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دریاسالار مولن تنها یک روز پس از مذاکرات خود با وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال‌های این کشور، علاوه بر کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، به این نکته نیز اشاره کرد که با این وجود حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران عواقبی بسیار خطرناک به دنبال خواهد داشت و اسرائیل نیز به این خطرات واقف است. به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی، حمله نظامی به ایران به بی‌ثباتی فراوان در منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد. دریاسالار مولن روز یکشنبه در تل آویو با اهود باراک وزیر دفاع و ژنرال گابی اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و نیز ژنرال آموس یادلین رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گفتگو کرد. دریاسالار مولن بلافاصله پس از بازگشت به آمریکا گفت به باور من اسرائیل می‌داند که حمله به ایران موجب بی‌ثباتی کاملا جدی در منطقه خواهد شد. برخی از ناظران سیاسی می‌گویند که سخنان علنی دریاسالار مولن در این زمینه بیانگر نگرانی او از اظهارات ژنرال‌های اسرائیلی است و برای مهار حمله احتمالی اسرائیل ناچار به علنی کردن دوباره دیدگاه‌های خود در این زمینه شده است. دریاسالار مایک مولن روز دوشنبه در سخنرانی خود در مؤسسه امنیتی اسپن در ایالت کلرادو آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به آمریکا فرصت کافی می‌دهد تا تحریم‌های جدید مؤثر افتد گفت اسرائیل و آمریکا با یکدیگر هماهنگ هستند. آقای مولن روز یکشنبه در پی دیدار با وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال‌های برجسته این کشور در سخنانی در شهر تل آویو گفت من همیشه سعی می‌کنم که خطرات و چالش‌هایی را که اسرائیل در برابر خود می‌بیند از زاویه دید اسرائیلی‌ها نگاه کنم. دریاسالار مولن در تل آویو همچنین افزود هرچند سخن از منافع اسرائیل است، اما این منافع برای آمریکا در قبال خاورمیانه نیز بسیار مهم است. در همین حال دریاسالار مولن در سخنرانی دوشنبه خود در کلرادو آمریکا ارزیابی کرد که حتی اگر تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود، تلاش تهران برای دستیابی به جنگ‌افزار اتمی قطع نخواهد شد. به گفته این افسر بلندپایه آمریکایی، هیچ دلیلی برای اطمینان به این ادعای حکومت ایران وجود ندارد که می‌گوید اهدافی جز اهداف صلح‌آمیز در سر ندارد، به ویژه پس از کشف تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در قم. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نظر به پیشینه ایران اطمینانی نیست که ایران معیارهای بین‌المللی را پس از برقراری تحریم‌های جدید رعایت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، اسرائیل سالهاست که برنامه اتمی ایران را خطری جدی برای خود می‌داند، اما در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران که با تشدید شعارهای نابودی اسرائیل همراه شده، این احساس خطر در اسرائیل عمیق‌تر شده است.
پس از گزارش حسین آریان، از شما دعوت می‌کنم به چند پیام تلفنی توجه کنید که بیشتر شنوندگان به حکم سنگسار پرداختند.
زینب جلالیان هم در آستانه اعدام قرار دارد. دختری جوان که بیگناه است فقط به دلیل کرد بودن میخواهند او را اعدام کنند. به راستی که این حکومتیان شقاوت و وحشیگری را به اوج خود رساندند. آیا با اعدام کردن نظامتان را حفظ خواهید کرد؟ هرگز، زی خیال باطل، بلکه با هر اعدام مخالفان و معترضان به حکومت میلیون میلیون اضافه میشوند.
خواستم از این آقایینی که زنگ میزنن و تنهایی که در مورد این خانم که قرار سنگسار بشه صحبت بکنن، خواستم ببینم یه سری مردم میگن که آقا سنگسار خوب ادازه باید قطعه اعتبش این خانم، خواستم یه سوالی کنم از این آقایین که اگر آقایون خیانت کنن به همسراشون یا به زناشون باید چه کاری باشون کرد؟ اما ما کلا با قانون سنگسار مشکل داریم، اصلا قضیه خانم یا این آقا یا هر کسی دیگه نیست، ما قوانین مملکت رو مشکل داره.
زن به پاکی خدایه و سنگسار زن یعنی سنگسار خدا.
امکانات و اختیاراتی که در طی این 5 سال در اختیار محمود احمدی نژاد بوده در مدت این 30 سال در اختیار هیچ رئیس جمهوری نبوده است. با توجه به ورشکستگی های صنایع و معادن، بیکاری، فقر و صدها مثال دیگر، نشان دهنده این است که این رئیس جمهوری در اداره این مملکت ناکام مانده است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید. ساعت 8:16:55 است. با پیدایش نشانه های تردید درباره چشمانداز اقتصاد جهانی، بازارهای سهام، ارز و مواد اولیه دیروز تکانهای نسبتاً سختی را از سر گذراندند و سه‌شنبه سیاهی را تجربه کردند. نگاهی به عوامل پدیدآورنده در واقع این تردیدها در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
ترس از کاهش دوباره رشد اقتصادی جهان و تا بازگشت به بحران در مراکز مالی جهان بالا گرفته که مهمترین نشانه آن تکانهای سختی است که در بازارهای سهام دیده می شود. دیروز شاخص کل در شمار زیادی از مهمترین بورس‌های جهان فرو ریخت، به ویژه در بورس‌های اروپا که سقوط‌های چشمگیری را تجربه کردند. چنین پیداست که امیدهای چند ماه اخیر درباره خروج نهایی اقتصاد جهانی از بحران سالهای 2008 و 2009 طی چند هفته گذشته با تردیدهای جدی روبرو شده است. بحران بدهی‌های دولتی بیش از پیش بر شماری از کشورهای اروپایی سنگینی می‌کند که یونان متزلزل‌ترین آنهاست، ولی به نظر می‌رسد که اسپانیا نیز در وضعیت اطمینان بخشی نیست. همزمان کشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان برای مقابله با کسری بودجه‌های خود به سیاست‌های ریاضت‌کشانه اقتصادی روی آوردند که دست کم در کوتاه مدت به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند. و اما در آمریکا نرخ رشد برتر از اروپا است. با این همه اطمینان بازارهای مالی به خروج نهایی مهمترین اقتصاد جهان از بحران ظاهراً کمتر شده و شرایط نامساعد بازار کار و بازار مسکن آمریکا هم این بدبینی را بالا می‌برد. ولی نکته‌ای که دیروز به ترس دامن زد و در بازارهای سهام وضعیتی را به وجود آورد که در بعضی از رسانه‌های اروپا سه‌شنبه سیاه توصیف شد، چشم‌انداز احتمالی کاهش رشد اقتصادی در چین است. بر اساس ارزیابی‌های گوناگون نرخ رشد اقتصادی پرجمعیت‌ترین کشور جهان در ماه آوریل پایین‌تر از آن چیزی بوده که پیش از این انتظار می‌رفت. آمریکا و چین در شرایط کنونی دو لوکوموتیو اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌روند و اگر این دو از نفس بیفتند، چشمانداز رشد اقتصادی در جهان تیره خواهد شد و بر بازار مواد اولیه نیز تأثیری به شدت منفی خواهد گذاشت، به ویژه بر بازار نفت که طبعا رونق خود را مدیون به حرکت در آمدن چرخ فعالیت در کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور است. در این میان شکست نشست سران گروه 20 در تورنتو نیز که ضعف شدید حکمرانی بین‌المللی اقتصادی خبر می‌دهد، به تحکیم اعتماد در فضای اقتصاد جهانی کمک نکرده است.
اینک می‌پردازیم به روزنامه‌های صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده که با دقت این روزنامه‌ها را ورق زده.
از میان مطبوعات،
صبح بخیر آقای شهرام رفیع‌زاده. چه خبر در روزنامه‌ها؟ چه مطالبی مورد توجه شما قرار گرفته و اگر موافق باشید از تشکیل ستاد مقابله با تحریم‌ها در روزنامه‌های امروز ازتون سوال کنم که چه بازتابی داشته؟
صبح شما بخیر. امروز روزنامه‌های مختلف اخباری رو به نقل از وزیر خارجه منتشر کردند در ارتباط با تشکیل ستاد ویژه‌ای تحت عنوان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با آثار تحریم‌ها که به دنبال قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل کشورهای مختلف در حال وضع و اجرای اون هستند. روزنامه جامع جمع اظهارات آقای متکی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که از همه امکانات برای کاهش حداقلی آثار تحریم‌ها استفاده خواهیم کرد. ایشون گفته که باید برگردیم به همون شعار قبلی که در سالهای اول انقلاب داده میشد تحت عنوان خودکفایی و به این وسیله با تحریم‌ها مقابله بکنیم. روزنامه مردم سالاری بازتاب مسدود شدن حساب‌های بانکی تعدادی از تجار و بازرگانان ایرانی در دبی رو منتشر کرده و به نقل از آقای حمید حسینی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نوشته که این حساب‌ها مسدود شده اما متعلق به تاجران بزرگ نیست، بلکه به نظر می‌رسه متعلق به برخی از نهادها و سازمان‌هایی هستند که در دبی دفتر داشتند و اینها در کار واردات تکنولوژی و موارد خاص فعال بودند.
در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی گویا نیروی انتظامی برخی از بازداشت شدگان رو در شهر می‌گردونه. در روزنامه‌ها در این مورد خبری هست؟
بله، روزنامه همشهری گزارش داده که نیروی انتظامی تهران در جریان مرحله سوم اون چه از اون به عنوان طرح امنیت اجتماعی نام میبرند 80 نفر رو بازداشت کرده تحت عنوان عرازل و باش و به نوشته این روزنامه فرماندهان نیروی انتظامی خودشون رأساً تصمیم گرفتن که برای تنبیه اینها اونها رو در شهر بچرخونن در محلات خودشون. همین کار در 2 سال پیش هم از سوی نیروی انتظامی صورت گرفت که بازتاب‌های بسیار منفی داشت، اما در حال حاضر نیروی انتظامی و آقای احمدی مقدم اصرار دارن که به این شیوه ها مجدداً عمل کنن. به نظر میرسه که قصد دارن افکار عمومی رو یه مقداری هراسان و وحشت زده بکنن.
در این حال در مورد وام‌های بانکی شنیدم که بسیاری از مقام‌ها و دستگاه‌های دولتی از بانک‌ها وام‌های بزرگی گرفتند.
بله، به رغم اون که آقای محمود احمدی نژاد در طی 1-2 سال اخیر خیلی رو موضوع وام‌های کلان در سخنرانی‌هاش تأکید می‌کرد و از افراد دانه درشت و شرکت‌های دانه درشت سخن می‌گفت و اونها رو متهم می‌کرد که پول ملت رو گرفتن و پس نمیدن، آقای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به نوشته روزنامه آرمان دیروز گفته که اغلب این وام‌های کلان از سوی شرکت‌های دولتی و مقام‌های دولتی گرفته شده و در پس دادنش دچار مشکل شدند.
در مورد شهدا و خانواده‌های شهدا در واقع از این پس ظاهراً شرایط تازه‌ای برای اونها در نظر گرفته شده.
روزنامه کیهان سخنان حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در همین روزنامه کیهان و مدیر این مؤسسه رو منتشر کرده و به نقل از ایشون نوشته که رابطه نسبی برخی از افراد با پدران شهیدشون که از استوانه‌های انقلاب بودن دیگه از این به بعد خیلی توجه بهش ضروری نیست و نمیتونن اینها در جایگاه پدرانشون قرار بگیرن و به عنوان خانواده شهدا سخن بگن، به این دلیل که شرایط جدیدی پس از اعتراضات یک سال گذشته ایجاد شده و اون چیزی که ایشون ازش به عنوان فتنه 88 نام برده به گفته آقای شریعت مداری تلخی‌هایی رو برای نظام به وجود آورده، از جمله همین تلقی جدید از خانواده‌های شهدا هست.
و اما در مورد جریمه‌های بدحجابی خبرهایی منتشر شده، تا چه اندازه این جریمه اصولا تأثیر داشته و آیا همچین چیزی واقعیت داره؟
بیشتر رسانه‌های مختلف به خصوص سایت‌های اینترنتی تصاویری از قبض‌های جریمه بدحجابی رو منتشر کردند و عملاً نیروی انتظامی رو در موضعی قرار دادن که این قضیه رو تکذیب کرده. امروز آقای احمد رضا رادان ادعا می‌کنه که کسانی رو که در نقاط مختلف کشور و در شهرهای مختلف قبض جریمه بدحجابی رو به مردم می‌دادن و در واقع احتمال از اونها پول می‌گرفتن، اینها رو بازداشت کردن و ایشون ادعا کرده که این کار نیروی انتظامی نیست و نیروی انتظامی با بدحجابی برخورد می‌کنه اما قبض جریمه به بدحجابا نمیده و اونها رو در صورت لزوم بازداشت می‌کنه.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. از سال 1998 تا کنون امسال اولین باری است که تیمی از غرب آسیا در جام جهانی فوتبال شرکت کرده است. ژاپن و کره جنوبی پس از 12 سال که از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی می‌گذرد، دو نماینده قاره آسیا بودند. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به حضور این تیم‌ها در جام جهانی فوتبال.
ظرف 32 سال اخیر این نخستین بار است که در جام جهانی فوتبال از غرب آسیا تیمی بخت حضور در مسابقات را پیدا نکرده است. از سال 1978 که ایران به عنوان تنها نماینده قاره کهن به جام جهانی رفت، مرتباً در هر جام جهانی یک تیم از غرب آسیا حضور داشته، به جز امسال در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که تیم‌های غربی همگی غایب بودند. اما امسال از 3 تیم آسیای شرقی، 2 تیم کره جنوبی و ژاپن کارشان خوب بود و کره شمالی از آنجا که فوتبال دولتی دارد با 3 باخت در مرحله اول حذف شد و کنار رفت. ژاپن و کره جنوبی نخستین بار بود که خارج از خانه به مرحله حذفی جام جهانی راه می‌یافتند. گرچه در این مرحله حذف شدند ولی کارنامه و عملکردشان خوب بود. یعنی هم اوروگوئه برای عبور از کره جنوبی و رسیدن به مرحله 1/4 نهایی سختی کشید، هم پاراگوئه برای شکست دادن تیم ملی فوتبال ژاپن به مانعی سخت کوش برخورد کرده بود که دیشب دیدیم پیکار این دو تیم یعنی پاراگوئه و ژاپن پس از 120 دقیقه بدون گل ماند و پاراگوئه سرانجام با ضربات پنالتی ژاپن را حذف کرد و به 1/4 نهایی رفت. ژاپن و کره جنوبی بیش از 2 دهه است که با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت غیر دولتی فوتبال خود را سازمان داده و ثمرات آن را نیز دیدند، کاری که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در انجام آن یا ناموفق بوده و یا از انجام آن تفره رفته است. کمتر از 8 ماه دیگر تیم ملی فوتبال ایران باید در جام ملت‌های آسیا در قطر شرکت کند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افشین قطبی به آفریقای جنوبی سفر کرده بود تا به قول خودش روی حریفان احتمالی ایران در جام ملت‌های آسیا مطالعه کند. ایران اگر از گروه خود در جام ملت‌های آسیا صعود کند، در مرحله بعدی این مسابقات یکی از تیم‌های استرالیا، ژاپن و یا کره جنوبی را پیش روی خواهد داشت. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده و این برای علاقه‌مندان به فوتبال در ایران به صورت یک رویا در آمده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا آن گونه که سرمربی تیم ایران ادعا کرده قادر است ایران را به جایگاه رفیع سابق خود در فوتبال آسیا بازگرداند؟ ایران پیش از انقلاب 3 بار قهرمان جام آسیایی شده است.
با گزارش جام جهانی از حبیب روشنزاده، مجله صبحگاهی امروز را به پایان میبرم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و روز و ساعتی خوب و همراه با تندرستی برایتان آرزو دارم و امید دارم به هر آنچه که میخواهید دست پیدا کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یادت اون شبای گریه نازم، یادت شب تو کوچه با تن خیز زیر بارون، یادت چه با دل پر سر قرارمون میومدی، ولی با اون همه ترس بوسه یه پنون، یادت با میشد پنجره هامون رو به هم وقت سهر، خودت های نسیم صبح خروز خون، یادت گاهی وقتا غرق میکردی واسه بدگولی من، میشدی دود مثل بچه ها پشیمون، یادت آفتنیمون توی حوزه سنگی فوار داد، وسط گرمای زهرای تابستون، یادت یه پنون،
به رادیو فردا گوش میکنید. امیر یگانه،
هر جا میرم میبینمت، عادت کردم به همیشه بودنت. آروم میشم وقتی پیشم باشی، فقط دلم خوشه به دیدن تو. کاش همین جوری بمونیم من و تو، من عوض نمیشم و تو هم نشم. بیا با هم بمونیم فقط همین، من که جایی نمیرم تو هم نرو. این حس قشنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پر منی. باز نمیتونم باور کنم تو با منی، بهم بگو خوابم یا بیدار. میترسم از دستم خسته بشی، یه روز بگی خدا نگهدار. بی تو روزام دیگه رنگی نداره، به دلت بگو که تنهام نذاره. این فقط تویی تو دنیای منی که واسم دلیل موندن میاره. این حس قشنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بال تو ابرام تا پیش منی باز. قشنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز. حس قشنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
Hello hello baby you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
I'm kinda busy.
I'm falling out, I wanna think that you're mine. sick and tired of my vulnerability. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. And I'm not taking no calls cause I'll be dead.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، برای سالم ماندن رعایت هزاران نکته باریک تر از مون اما آسان ضروری است. یکی از آنها انتخاب درجه حرارت طبخ انواع غذاست. حالا هرچند هم که به گوشتان ادعای عجیبی بیاید، اما این یک حقیقت مسلم است. بگذارید یک مثال و مقایسه ساده انجام دهیم. مثال از ما، داوری با شما. اگر تخم مرغ را روی شعله و حرارت بسیار ضعیف آب پز کنید، مدت‌ها طول می‌کشد که آب به نقطه جوش برسد و در نتیجه تخم مرغ دقایقی طولانی در حرارتی بالای 20 درجه اما نرسیده به 100 درجه درجه جوش، مثلا در حرارتی 40، 50 و یا 60 درجه می‌ماند. حالا چه فرقی است میان این و گذاردن تخم مرغ در آفتاب سوزان پشت پنجره؟ در مورد آب پز کردن گوشت هم، اول باید آبی که گوشت در آن قرار دارد با حرارت بالا به نقطه جوش رساند و پس از دقایقی جوش خوردن حرارت را ملایم کرد. پاره ای از ناراحتی های گوارشی را میتوان با نگاهی کنجکاوانه به مسائلی ساده تر از آنچه که تصور میکنید حل کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نایه نوشته نداره باز کم کاری میکنه که چشم هی بباره. گفتی نمیتونم بی تو سر پا باسم، پس چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم؟ دیگه روزام از شبام دلگیرتره، دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره. گفتی مال منی؟ نه یه لحظه هم نمیخوام دفع چشم باز من، پس چرا نمیباره؟ بگو یادته که اون روز به هم گل روز دادی، تو که منو فروختی چرا تو گلو بغض داری؟ میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر، چرا دست دست میکنی؟ خب از ما بگذر. برو که دیگه رسیده وقت رفتن، عادت باید کنی بی من واسه سخت حتما.
تو بودی بازیگر منم بازیچه، نقاب تو مردان که دنیا هیچه. باورم نمیشد ازم دل بکنی، آخه میگفتی که تو عشق منی. گیرم و میمیرم و تنهام، خستم و باریدم، دیگه تو رو نمیخوام. دستای سردم شکستم، میکنم از هم هم برنی و تنها.
واسه من دفتر شعر پره که از دست تصال تو گره داره. بسا بگم از اغده و نفرت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سینه. یادت بفتی زنگ نزم برو بمیر، کارا کی به پاک نشسته برو ببین. منو خیلی ساده فروختی، بگی به چی؟ چیزی نگو لعنتی، تو بگی بشی. مگه تو همونی نیستی که میگفتی؟ نمیشه هیچ وقت از چشم بیفتی، ولی رفتی سمت عشق غریبه. یه روز کارش میره توی چشم حقیره، به یه حقی بزن برام از سکوت درد متی، به خاطر تو رو همه سکوت کرده. من لعنتی بهت دادم دل تو دستی، نما رفتی به غریبه دل تو بستی.
دل تو بستی به غریبه، غرفا با نگاهت همش فریبه. بس کنه برو درک باینم بسازم
گاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز می‌دانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و بسر و جز تو برم بگم بکی بی تو همه در رو با هم دیگه خسته میشه آینه ها از شنیدنه دقیقه به من خسته میشه کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و قصر رو جز تو برم بگم به کی رو بازم شکستم دل من تا به منو من گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه عشقای من یکی یکی این همه بغض و قصر جز تو برم بگم بکی بی تو همه در آورون با هم دیگه خسته میشن آینه ها از شنیدنه حقه من خسته میشن کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و قصر رو جز تو برم بگم به کی رو بازم شکستم دل من تا به منو غم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه
دواهای
دیروز،
ترانه های
امروز،
همه و همه در
رادیو فردا.
ماشین من یه دره بندش از جا میپره،
نگاز داره نگلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره،
را به را جوش میاره ولی عوضش پوک داره،
برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو بیری بیری بی 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 بی. خونه یه من کوچیکه، از سقفش آب میچیکه، اندازه یه یک کیفه، در و دیوارش کثیفه، نه لوس داره نه قالی، یخچالشم توش خالی، تا خونه یه تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره، برا برا برو برو para para boro boro bip 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 tari pasho haram bi koride bi chore kolan op soide le bozori ke zore باش همیشه خالی، آخه خورده به بیکاری، تب شوخی هم نداره ولی عوضش دل داره، فرا فرا برو برو بیری بیری بی 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 فرا فرا برو برو بیری بیری بی 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 میبینه زبون بسته در میره، بیچاره نون نداره ولی با این حال جون داره، برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو بیری بیری بی 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 بی
من بهتره ندونی که شدم شکل یه گونی،
شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تاشم سر کاریم برون بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به زخمیش میرزه،